یادتون هست کجا و چه زمانی بود؟
بله، هم کلاس پنجم بود.
بله،
چون تو یک مدرسه شهید کبیری گلدشت درس میخون.
بله،
از طرف مربی ورزششون پیشنهاد شد که بره کلاس مسابقه گویرانی و دو میدانی.
بله،
همراه دوستش گویرانی رو رفت و مدال آوردن با هم دیگه.
بله،
و بعد از اون برای مسابقه دو میدانی انتخاب شد ورزشگاه انقلاب اصفهان.
بله،
اونجا رفت و مدال نقره گرفت.
پس آقا جواد عروجی و امین جان سواری هر دو گویرانی رو هم سپری کردن.
بله، مدال گرفتن هر دو تاشون، هر دو مدال گرفتن تو رشته. بله، گویرانی. بعد از هم جدا شدن، چون پسر من رفت کلاس هفتم، از اون مدرسه رفت و از طریق مدرسه خب هر سال مربی ورزش
انتخابش میکنه و مسابقه میده
و هر ساله برای مسابقات میرفت که دیگه هر دفعه رفته مدال نقره یا برنز گرفته بود، ولی امسال که رفت مدال طلای استانی رو گرفت.
خدا رو شکر، خیلی خوشحالم. خانم سواری، فکر میکردید یه روزی امین جان قهرمان بشه؟
خب فکرشو که بیشتر خیلی دوست داشتم، یعنی آرمان هر پدر مادریه که بچهش به یه جایی برسه، حالا در هر شرایطی هم که باش.
بله،
خیلی دوست داشتم، ولی خب خدا را شکر به اونی که میخواستم واقعا رسید.
خدا را شکر نقطه مدال گرفته. از همه مهمتر اخلاق مهربانشه و از همه مهمتر از صحبتهایی که کردیم اینه که پسرم خیلی تلاش میکنه، درسته؟
بله، ما کلا ما الان یه تیم ورزشی هستیم، حدودا 20-25 نفر عضو. بله، این تیم هستن.
بله،
و خیلی خوبه، یعنی من از زمانی که با این تیم عضو این تیم شده بچم خیلی خوشحالم، چون اصلا دیگه وقتش به بتالت نمیگذره، خیلی لحظه شماری میکنه که اون روز و اون تاریخ ساعتی که باید بره سر کلاس برسه. و قبل از این کلاس ها خب چرا خیلی مثلا وقتش بیهوده تلف میشد، سرش تو گوشی بود یا مثلا خیلی جا تنها بود تو اتاق بود، ولی از زمانی که با این گروه آشنا شدیم و وارد ورزش شده به صورت حرفه‌ای، خیلی، یعنی روزایی هم که خونه هستیم قشنگ روز 2-3 ساعت خودش مشغول ورزش میکنه، تمرین میکنه، که توی کلاسای ورزشی چه فوتبال چه دو میدانی و چه ورزش باستانی کم نیاره، بتونه مثلا جواب مربی رو درست بده.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید، بخش پایانی بشنویم صحبتهای مادر امین جان رو. دلتون میخواد به مادر پدرهایی که با فرزندان دستگاری مثل پسر عزیزتون روبرو میشن چی بگی؟
خواستم بگم که این بچه ها رو ما به این دنیا آوردیم و مسئولیتش با ماست.
بله،
اگه در حقشون کوتاهی کنیم ظلم کردیم در حقشون. این بچه ها رو یه استعدادایی دارن، باید استعداداشون رو پیدا کنیم، حالا چه تو زمینه ورزش، چه تو زمینه درس خوندن، هر فعالیتی باید بگردیم ببینیم تو چه رشته‌ای استعدادشو دارن. وقتی پیدا کردیم پیگیرشون باشیم، نذاریمشون گوشه ی اتاق و فکر کنیم چون این مشکل سندروم دارن پس دیگه هیچ کاری ازشون بر نمیاد. نه،
اصلا کلن دوستان توانخواه رو پدر مادر رو باید خیلی همراهی بکنن.
خیلی،
به هر حال آرزوی سلامتی و تندرستی دارم براتون خانم سواری عزیز، همینطور امین جان عزیزم. انشاءالله که به آرزوی قلبیتون برسید و میخواییم از حضورتون مرخصش.
خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم.
تشکر از شما که بها دادید به بچه های ما و همکارای خوبتون. ممنون.
خواهش میکنم، بزرگوارید. امین جان با تو میخوام خداحافظی بکنم. خدا نگهدار.
بله، نم خداحافظ.
خانم سواری ممنونم ازتون. دوستان عزیز شنونده، به اتفاق خانم سواری، امین جان سواری عزیزم از حضورتون مرخص میشم. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
ممنونم که به حرفم گوش دادید. خداحافظ.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیویی ورزش سپاسگزاریم.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وزن مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتر می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، تقریبا بوده 30 سال پیش.
از کام خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و می خواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ای هم داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام حضور موسفیدای ورزش کشورم. پیشکسوتایی که سالهای خودشون رو با قهرمانی و دلاوری پشت سر گذاشتند و الان ما به نوبت در شبکه رادیوی ورزش در خدمتشون هستیم تا با برنامه‌ای با نام اتاقی در حومه خاطرات بشنویم خاطرات شیرین، تلخ و بازی‌ها و همچنین حضور اونها رو در ورزش کشورمون و بعد از ضبط به گوش شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه برسونیم. در این برنامه اتاقی در حومه خاطرات با توجه به اینکه خیلی وقت به فوتبال نپرداختیم و بیشتر برنامه‌مون در خصوص سایر رشته‌های ورزشی بود، یک میهمان فوتبالیست داریم، یک پیشکسوت فوتبال که زمان بازیشون برمیگرده به سال‌های 1350 به بعد. عزیزمون که در اتاقی در حومه خاطرات هستند آقای ناصر نورایی هستند، بازیکن هما، پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمون که قطعا خودشون بیشتر خودشون رو برای شما شنوندگان از رجبند معرفی خواهند کرد. آقای نورایی حضورتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه اتاقی در حومه خاطرات.
منم عرض ادب دارم خدمت شما و تمام دوستان عزیزتون که برای این برنامه خیلی زحمت میکشن و طرفدارای رادیو ورزش که خیلی به این رادیو اهمیت میدن. من به همگی شماها سلام عرض میکنم، امیدوارم روزهای خیلی خوبی رو داشته باشید.
سپاسگزارم از شما آقای نورایی. از محل تولدتون معمولا تو این برنامه یا محل تولد ها آغاز میکنیم، شما هم بفرمایید که کی، کجا و در چه شرایطی در دنیا پا برسه وجود گذاشتید؟
بله، من قدیم ها محله‌ای بودش به نام، حالا جدیدن میگن پاسداران،
بله.
در اون محله که یه محله‌ای بودش که بازیکنهای زیادی به عرصه ورزش کشور معرفی شدن، یه محلی بودش که مثل جاهای دیگه یه موقعیت ورزشی خیلی خوبی داشت و بچه ها تو اون محیط ورزشی هر کدوم اون رشته ای رو که دوست داشتن، علاقه داشتن، به اون رو می آوردن و همینجوری خود به خود تو اون رشته هایی که علاقه من بودن پا می زاشتن و منم رشته ورزشی فوتبال رو علاقه داشتم. زمین فوتبالی هم جلوی منزلمون بود، به دفعات اونجا با بچه ها بازی میکردیم. همین به هر حال تو زندگی من شکل گرفت و ورزش فوتبال از اونجا شروع کردم.
بله. خب هم دوره شما کسی دیگری هم بود که از اون محله به سوی فوتبال بیاد یا در خانواده کسانی بودند که شما رو به سوی فوتبال سوق دادن؟
عرض کنم خدمتتون، در اون موقع آقای حسن روشن،
بله،
که معرف حضورتون هستن ایشون، حسن با من هم دوره بود و هم بچه محل بود، بچه های دیگه ای بودن که خب حالا در سطح ملی شاید به اون شکل نبودن ولی باشگاه های خوب کشور توپ می زدن و اینجا جا داره از آقای مهدی اربابی که ایشون یکی از پیشکسوت های ورزشی هستن در شمیرانات که خیلی برای ورزش شمیرانات زحمت میکشن.
چند سالی هم رئیس هیئت فوتبال تهران.
بله بله دقیقاً درست میفرمایید.
فکر می‌کنم ایشون تا سال‌های 75 76 در آزادی زحمات بسیاری برای برگزاری لیگ میکشیدن. بعد من دیگه اثر رو به دستشون دیدم که دیگه خب یواش یواش احساس کردم که دارن پیر میشن. نه
تقریبا همینطوره، یه مقدار ناراحتی کمر دارن که گاه گداری از عصا استفاده میکنه.
بله. خب آقای نورایی برگردیم به محله پاسداران یا سلطنت آباد اون زمان. بله. اگر بخواهیم به گذشتش برگردیم، حد فاصله بین دولت و به اصطلاح شریعتی بودید یا بین پاسداران و تقریبا خیابون های دیگه که الان سیاد شیرازی؟
خیابون دولت، یعنی همون چهارراه خیابون دولت به پاسداران نزدیک بودیم.
بله،
یعنی به این سمت رو نزدیک بودیم.
دقیقا. خب آقای حسن روشن هم خودشون یکی از پیشکسوت های فوتبال کشورمون هستن، مطمئن پدرشون رو بیشتر از خودشون میبینم. نه پدرشون کنار زمین میومدن اون موقع.
آره ایشون هم خیلی مشوق بودش برای بچه ها. به هر حال اینا تمامیشون نقشی داشتن تو ورزش پیشکسوت ها. الان بچه ها که بزرگ شدن، مثلا خب خود من بچه هایی بودن که مثلا شاید 20 سال اینا رو ندیده بودن، تو این محیط ورزشی که آقای اربابی درست کردن، خب دوستایی رو اینجا میبینم که دوران قدیم با هم خیلی صمیمی بودیم. و به هر حال اینا خیلی قشنگه، یه موقعیت خوبیه. بله. که برای ما درست شده.
بله. خب دهه 50 زمانی که تقریبا تازه تازه یواش یواش داشت توپای آنچنانی فوتبال، کفشای چمنی و نمیدونم این تو چیزا به بازار می اومد، شما از همون گذشته با اون توپای قدیمی بازی میکردید و کفشایی که خب به هر حال سخت بود تهیه‌اش، یا نه از نظر مالی وضعیت خوب بود و میتونستید وسایل خوبی رو تهیه بکنید؟
البته من موقعیت تقریبا خوبی داشتم، زندگی راحتی داشتم، پدرم فعالیت خوبی داشت. یادم یکی از سفرهایی که خارج از ایران بودن و چون میدونست من دوست دارم ورزش فوتبال رو علاقه دارم، یک کفش فوتبال بر من آورده بود. بله. که این کفش فوتبال سایزش بر من یه مقدار بزرگ بود که من مجبور شدم این کفش رو از یه فروشگاه ورزشی جابجا کنم با یه کفش دیگه و خب برام
کیفیتش فرق می‌کرد.
خب جزء بهترین کفش‌های دنیا بود. اینو سالیان سال من این کفشو همینجوری داشتم و ازش خوب نگهداری می‌کردم تا اینکه به هر حال اومدم تو موقعیت باشگاه‌های تهران، اومدم با همین بچه‌های هما آشنا شدم که دیگه اونجا تیممون وابسته به هواپیمایی ملی ایران بود، یه موقعیت مالی خوبی داشت هواپیمایی.
بله.
که وسایل ورزشیمون رو از همین کشور آلمان تهیه می‌کردن و به بچه‌ها می‌دادن.
بله. خواهی نورایی یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد برای ما بفرمایید که چگونه کشف شدید، چون واقعا استعداد یابی خودش اون زمان فکر کنم شانسی بود، یعنی خیلی ها بر اساس شانس مورد توجه یک مربی قرار گرفتن یا سرمربی قرار گرفتن. عجیبی اندیشید که خب شروعتون در فوتبال چگونه بود تا به سوی باشگاه ها بیاید و تیم ملی؟
بله خیلی متشکرم.
خب آقای نوری بفرمایید که بازی در ورزش‌های خاکی منطقه پاسداران چگونه تبدیل شد به بازی در باشگاه‌ها و بعد تیم ملی؟
بله تا اینجا که یادم میاد آقای امیر آبدینی که معرف حضورتون هستن، اون موقع به این شکل مود بود که مربیایی که تو عرصه همین ورزش فوتبال یه موقعیت استثنایی خوبی داشتن، اینا طرز فکرشون هم یه مقدار استثنایی بود، من جمله آقای مرحوم پرویز دهداری
روانشون شد،
خیلی ممنونم. ایشون با آقای دکتر فرهادی تیمی داشتن که یه تیمی بودش که بازیکنهای جوونی داشت، من جمله وابسته به تیم همین هما بود و گارد که یه سری بچه های خاصی اینا دوره هم جمع می شدن که اینا رو با اسپانیش هم همین آقای دهداری بود، ایشون سرکشی می کردن به محله هایی که اطراف تهران بود، تو خود تهران بود، اون موقع مود بود بازی‌های دوره‌ای می‌ذاشتن
محلاتی
بله. منم تو یکی از همین بازی‌های محلاتی که بازی می‌کردم نظر آقای دهداری رو به خودشون جلب کردم و ایشون از طریق آقای آبدینی با من تماس گرفتن. امیر خانم چون منزلشون به من نزدیک بود، منزل ما دقیقا با اینا توی خیابون بودش، ایشون با من یه قراری گذاشتن زمین پست تلگراف که ما یه روز رفتیم سر اون زمین، آقای فرهادی بودن، آقای خود دهداری بودن و معرف حضورشون شدم و آشنایی ما کشیده شد به همین مسائلی که قهرمانی باشگاه به اصطلاح ایران رو داشتم و خیلی چیزای دیگه که حالا فرصت شد خدمتتون عرض می‌کنم.
بله. خب در چه پستی بازی می‌کردید که شما رو کشف کردن آقای نورایی، بعد جابجا شدید یا در همون پست ادامه دادید؟
البته تو همون موقع آقای علی جباری که کاپیتان تیم ملی بودن و همینطور کاپیتان تیم تاج سابق، ایشون هم به یه شکلی با من آشنایی داشتن اینا. یه روز زمانی که آقای رایکوف مربی تیم تاج بود، ایشون منو با آقای رایکوف معرفی کرد، رفتم اونجا تو چند تا پست منو امتحان کرد ایشون، ولی چون زمان کوتاه بود و اون چیزی که من تواناییم بود نمیتونستم ارائه بدم و زیاد از اون بابت خوشحال نبودم، اومدم همین تیم که آقای دهداری نبودم اونو انتخاب کردم، اونجا زمان بیشتر داشتم.
بله.
و به این خاطر که به دفعات تمریناتش رو میرفتم و اینا منو از هافبک نفوذی و نوک حمله، یعنی تو سمت فولوارد، تو اون چون اون موقع 4-3-3 بیشتر بازی میکردن، جز سه تا فولوارد هم من جا به جا میشدم اینا و به این شکل در انتها من نوک حمله رو انتخاب کردم که یه استعداد خاصی هم تو نوک حمله داشتم.
خب اونجا دیگه بستگی داشت به این که تا چقدر پاس به شما برسونن دیگه، گاهی اوقات خصتی که سایر بازیکنان به خرج میدادن سبب میشد که نوک حمله بیکار بمونه.
بله بله. البته تیمایی که ما مسلط میشدیم، تیمای حریفی که به اصطلاح روشون مسلط میشدیم و خوشبختانه تیم هما بازیکنای خوشنقشی داشت که از نظر تکنیکی و تاکتیکی اینا خیلی موقعیت خوبی داشتن، اینا خیلی قشنگ منو حمایت میکردن. به این جمله همین آقای علیرضا عزیزی بود، آقای خورشیدی بودن، اینا پا به توپشون خیلی خوب بود، من همیشه سعی میکردم نزدیک اینا باشم و همینا یه پوانای مثبتی بر من میشد که به دفعات شانس گلزنی داشتم و موقعیت‌های خوب برام فراهم میشه.
آقای هادی نراقی و آقای حمید علی دوست اینا بعد از شما بودن دیگه تا جایی که؟
بله این بچه ها بعد از من اومدن هم و ولی خب دوستیمون خیلی صمیمیه، هنوزم من میبینمشون و از بازیکن‌های خوب ایران هستن، ولی خب بله بعد از من اومدن هم.
بله آنورای، اولین بار که لباس باشگاهی هما رو پوشیدید دیگه چه تاریخی بود؟ چه احساسی داشتید شب قبل از مسابقه و با توجه به اهمیتی که به هر حال فوتبال اون زمان داشت؟ خب یه دوره رو پشت سر گذاشته بودید که فکر میکنم نزدیکی های به هر حال بعد از بازی‌های آسیایی بود و قبل از میتونم بگم 1978 آرژانتین که تیم ما بود. چه احساسی داشتید وقتی که لباس باشگاهیتون رو بهتون دادند و قرار بود اولین بازی رو انجام بدید؟
بله خدمت رو عرض کنم، تیم هما در اون سالهای گذشته جزء سه تا تیم مطرح ایران بود و خب اینا یه نایب قهرمانی داشتن، یه سومی داشتن، جام تخت‌شمشیر. اون جام تخت‌شمشیر آخری که چهارمی بود ما قهرمانی رو داشتیم تجربه میکردیم که انقلاب شد و تیم رفت جام جهانی و
بله
شکل قضیه فرق کرد. ولی زمانی که من برای تیم هما انتخاب شدم سال 1353 بود.
بله.
که توی مهمونی که گرفته بودن من و آقای علی سجادی که با هم همبازی بودیم
که دروازه‌بان بودن دیگه،
نه خیلی برادر ایشون دفاع وسط بازی میکرد، تو مهمونی ما رو معرفی کردن به بچه‌ها و ما جزء نفرات تیم هما در اون سال شدیم که یه سفر خارج از ایران داشتیم به کره جنوبی، جام ریاست جمهوری کره بود که اون بازی ها رو من به اصطلاح من تو اون بازی ها فیکس بازی کردم، همون بازی ها به اصطلاح ما تقریبا بازی ها رو بردیم و آقای گل شدم من تو اون موقع، سنم خیلی جوان بود و یه تجربه خوبی هم تو اون سال من تو اون جام ریاست جمهوری داشتم که اینا همه بر من قشنگ بود چون با اون سن
ظاهرم با تعداد گل بالایی هم آقای گل شدید. نه
البته خب آقای گل ایران شدم. بله. اون با اون جام ریاست جمهوری،
من باشگاهی رو عرض میکنم.
بله باشگاهی با 18 تا گل که بله. اون موقع یه رکورد بودش اینا، تو همون سال اول که من بازی کردم یه همچین موقعیتی هم برام پیش.
خب به نسبت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم که مثلا بهترین آقای گل ما با در سطح باشگاهی با 14 گل تونسته در سطح قرار بگیره، شما خودتون چگونه مقایسه میکنید؟ فکر میکنید که دفاعها قدری مستحکم هستند، نوکها قدری از فعالیت کمتری برخوردارن، یا چه مسائلی باعث میشه که؟
البته خب اون یه بحث دیگه است فوتبال قدیم با الان.
بله
ولی من بازیکنایی که تو اون نقش نوک حمله بازی میکنم میبینم بازیکنهای مستعد و خوبی هستن، اینا هم جوونن هم موقعیتهای خوبی میتونن داشته باشن، ولی من فکر میکنم یه چیزهای ذاتیه برای یه ورزشکار، مخصوصا در ایران اینجوری بوده به خصوص در گذشته. الان شکل و شمایل ورزش فرق کرده، مربی اون چیزی رو که از بازیکن میخواد اونو باید انجام بده، اگر بخواد خودسرانه کاری انجام بده اصلا نقشه تیم به هم میخوره، جو یه چیز دیگه میشه.
بله.
ولی قدیم یه چیزایی استثنایی بود، بازیکنهایی بودن که خلاقیت خودشون ایجاد میکردن، این بودش که خب مسلماً دفاعهای خیلی خوبی داشتیم، حتی تو هر پستی بازیکن برای تیم ملی انتخاب میشد، 5 تا 6 تا بازیکن انتخاب میشد، انتخاب کردن اینا خیلی سخت بود اینا که همه در یه حد بودن اینا، ولی خب اون بستگی به مربی داشت که ببینه بغلش کی بازی میکنه از کدوم باشگاه، اینا رو به هر حال اون تشخیص میداد. ولی خیلی چیزا ذاتی بود که خود من فوتبالو که بازی میکردم در نقش حمله یه چیزایی اصلا خصوصیات هم بودش اینا.
بله.
که موقعیت‌های خوبی هم داشت،
مثلا سرعت بالا، دریبل زنی و موارد دیگر سبب شد که
من سعی میکردم یه شکل بازی نکنم، سعی میکردم
دستتون رو نکنم.
آره همیشه تو فکرم اینجوری بود یه جور بازی نکنم، مثلا یه موقع مثلا سمت چپ بیشتر حرکت میکردم چون یارگیری میشد. میگم مسائل خیلی زیاده، بحثش فرق میکنه الان، ولی اون موقع مثلا من خب سر خوب میزدم با پای چپ و راست،
میتونستم
شوت بزنم. به هر حال یه بازیکنی بودم تا حد و حدودی در اندازه‌های خوبی بودم اینا.
بله. خب باز هم یه فاصله کوتاه، بعد در خدمت تو خواهیم بود. خب آقای نورایی، ما در صحبتامون به یکی دو تا مربی اشاره کردیم که آقای رایکوف یکیش بود و فرانکو فارلو، بعد خود آقای دهداری واقعا از صاحب نامان فوتبال کشورمون بودن. استعدادهایی که این عزیزان کشف کردن سالها دیدیم در فوتبال باقی ماندند و جزو نوادر فوتبالمون هم شدن. حالا شاید اگر بخواهیم نام ببریم، چه حالا اون زمان که آقای حشمت مهاجرانی و دیگران بودند، به هر حال اینها از نفراتی بودند که همواره هنوز هم در فوتبال کشورمون دارن کار میکنن. چه شد که آقای رایکوف در اون فاصله کمی که تست‌های مختلفی از شما میگرفتند نظر خاصی در موردون ندادند، یا نه به بعد موکول کردند، یا به هر حال تطابق بازی شما در اون تست‌ها سبب شد که دید دیگری نسبت به شما داشته باشه؟
البته آقای رایکوف هیچ قرار و وعده و وعیدی نه به من داده بودن نه من به ایشون داده بودم. ما فقط از طریق آقای جباری معرفی شده بودیم و یه چند تا تستی که از من گرفتن اینا توی یکی دو مورد بیشتر نبود و خود من تیم بعدی رو که انتخاب کردم همین تیم هما بود.
بله.
و اونجا عضو تیم ملی ایران شدم. من فکر میکنم در سالهای تقریبا همون سال دهه 50 یه دگرگونی تو فوتبال ایران اگر شده باشه اون سالها بود و زمان آقای اوفارل بود.
بله.
که آقای اوفارل خب یه شخصیت خاصی داشت، انگلیسی بود، ایشون دستیارشون همین آقای مهاجرانی بودن، آقای اسکرزاده، آقای شرفی بودن، آقای وطنخواه، اینا با آقای افارر همکاری میکردن. یه دگرگونی تو ورزش فوتبال شد که اون سال که آقای افارر بودن بازی‌های جام ملت‌های آسیا پیش اومد، جام ایران بود که بعدش تیم رفت المپیک مونترال 1976 و سپس که همین جام جهانی 78 بود که تمام این بچه‌ها که افتخار پوشیدن لباس ملی رو داشتن تو این موقعیتایی که براشون بود تا سال همون 78 که بعد انقلاب شد اکثرا اسکلت تیم ملی رو این بچه ها بسته بودن،
یعنی مسابقات پی در پی و مهمی بود که به هر حال تیم ناچار بود.
بله، تدارک دیده شده بود. فقط آقای اوفاره توی مقطعی